توی روز جمعه ما میخواده 18 بفر.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. فتجهزو عباد الله فقد نوری فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوا. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را در این روز عزیز و شریف به تقوا و پاسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خود را عنایت و کرامت بفرماید. همانطور که دوستان مستحضر هستید، بحث ما در خطبه های گذشته در سبک و شیوه زندگی اسلامی بود. اولین محوری که در زندگی اسلامی و سبک زندگی اسلامی دارای اهمیت است، عبادت است. عرض کردیم عبادت دو معنا دارد. یک عبادت به معنای مراسم و شعائر دینی است که در قالب نماز و روزه و حج و زکات و خمس و مستحباتی از این قبیل تعریف شده، و معنای دوم عبادت همه کارهایی است که انسان برای خدا انجام بدهد. گفتیم در اون معنای اول اسلام تأکید دارد که هر شخصی باید بخشی از وقت و همت خود را به عبادت و شعائر و مراسم دینی اختصاص بدهد. در روایات ما تأکید شده است که انسان مؤمن اوقات خود را تقسیم می کند و قسمتی از اوقات خود را به عبادت در شبانه روز اختصاص می‌دهد. این سبک زندگی اسلامی است. بخشی از سبد زندگی انسان و اوقات ما در شبانه روز، در هفته، در ماه، در سال باید مخصوص عبادت در قالب نماز، روزه، حج یا زکات، خمس، انفاق، مستحبات و امثال اینها اختصاص پیدا بکنند. این وظیفه ماست. عبادت، سوالی که اینجا وجود داشت این است که عبادت به همون معنای خاص، یعنی نماز و روزه و اعمال عبادی که باید بخشی از وقت ما را پر بکند و مایه کمال و سعادت و هدایت ماست، این چه شرایطی و چه شاخصهایی و ویژگیهایی باید داشته باشد؟ من در خطبه قبل در مصلا به 5 ملاک و شاخص و اصل در عبادت اشاره کردم. همه این عبادت هایی که ما و شما باید انجام بدهیم، نماز، روزه، حج، زکات، خمس، جهاد، نوافل، انفاقات، این انواع این عبادت هایی که یک مسلمان به شکل واجب یا مستحب باید انجام بدهد، این اصول و ضوابطی داره. من این اصول و ضوابط را اینجا بخشش را خطبه های قبل عرض کردم، این خطبه هم قسمت دیگری از همین ضوابط و شرایط و اصول عبادت ها. تو همه عبادت ها باید به این اصول ضوابط توجه بشه. اما اون 5 تایی که قبلا گفتم یادآوری میکنم و بعد وارد اون اصل ها و ضوابط بعدی میشم. صلوات خط کنید. یک، معرفت و آگاهی اولین شرط و اصل لازم در عبادته. ارزش عبادت ها به مقدار شناخت و آگاهی ما از خداوند و کمال و رشد ماست. این یک، اینا رو قبلا بحث کردیم. 2، اخلاص و انگیزه الهی، ارزش اعمال به اخلاص و قصد خداست، ولی در عبادت اخلاص و قصد خدا شرط لازمه. اگر حضور ما در نماز و جماعت و جمعه برای خدا بود، ارزش دارد و قبول است. و اگر خدای ناکرده در عبادت ما ریا و قصد غیر خدا بود، هم قبول نیست هم گناه کردیم. اینم 2، اخلاص، قصد خدا. قدم هر قدم عبادی که برمی‌داریم باید برای خدا باشد. 3، نشاط در عبادت، اینکه انسان در عبادت با حال و رغبت و نشاط حضور پیدا بکنه. عبادتی که با خمودی و کسالت هست ارزش چندانی نداره. هنر انسان این است که در عبادت سرزنده باشه، با شوق و عشق و رغبت در جماعت و جمعه و نماز و سایر عبادت ها حضور پیدا بکنه. عشق و رغبت به عبادت 3 شاخص و اصل در عبادات هست. 4، استمرار و مداومت در اعمال خیر و در عبادت، این که انسان عبادتها را مستمرن انجام بده. روایاتش را عرض کردن، عمل کم اما پیوسته ارزشش از عمل زیادی که قطع می شود بیشتره. عبادت مستمر، حضور پایدار در صحنه عبادت، این هم 4. 5، این که در عبادت تکیه بر کار خود نکند. عبادت بسیار مهمه، اما عبادت ما در پیشگاه خداوند ناچیز و کمه، هر چقدر هم زیاد باشه. انسان نباید دچار عجب و غرور و اعتماد بر اعمال خودش بشه. هر چقدر ما تلاش بکنیم پاک باشیم، اما همه اعمال ما در برابر خالق عالم و قدرت مطلق حاکم بر خدا، اینها چیزی نیست. این هم 5. این 5 شرط و اصل در عبادت هاست، چه در نماز چه در سایر عبادت ها که عرض کردیم. تا اینجا را قبلا عرض کرده بودم، از این به بعد را الان برای اولین بار در خطبه عرض میکنم. 6، که از مسائل بسیار مهم در عبادت هاست، اولویت و درجات عبادتها را رعایت کردنه. یعنی چه؟ ببینید در روایات داره که با وجود فریضه و اعمال واجب جایی برای مستحبات نیست. انسان در عبادتها و در انجام تکالیف خدا اول باید واجباتش را عمل بکنه و مستحبی را نباید بر واجب مقدم داشت و بعد به مستحبات بپردازه. اولویت گذاری عبادتها و اطاعت خدا یک اصل خیلی مهمه. شما دیدید در ایام عزاداری سید و سالار شهدا گاهی افراد میلیون ها برای عزاداری خرج میکنن، اما وقتی که ازش سوال میکنی شما خمس و وجوهاتت رو دادی یا نه، میگه نه، این کار غلطیست. رعایت اولویت و تقدم واجبات بر مستحبات این امر خیلی مهمی است. تا انسان واجباتش را انجام نداده است مستحبات ارزش زیادی نداره. با وجود فرائض، این در روایات وارد شده، با وجود فرائض باید اول به اونها بپردازیم بعد به مستحبات توجه کرد. خمس را نداده ولی انفاق میکنه. حج واجب بر عهده اوست، نرفته ولی زیارت میره، عمره میره، در حالی که باز حج به عنوان یک واجب بر همه چیز مقدمه. ترک حج از معاصی است که وعده های سخت عذاب به اون داده شده. آدمی که توانایی داره اول باید به حجش بپردازه. و این در اعمال ما گاهی بهش توجه نمیشه. این واجبات و تکالیف الهی و عبادت ها در یک سطح نیست، اینا درجه بندیه. اولین درجه اون واجباته. واجبات اول الفریضه ثم النافله، اون رو باید درستش کرد و بهش توجه داشت. البته بعد از این که انسان به واجبات و فرائض خود عمل کرد، مستحبات رو باید خیلی مهم بشماره. چرا؟ برای اینکه مستحبات مکمل فرائضه. در روایات هم آمده، در باب نماز آمده است که اینکه ما نوافل را برای شما تعیین کرده این برای اینکه این نوافل نقص واجبات شما را می پوشاند. اولویت با واجباته، اما در این حال بعد از اون مستحبات را خیلی مهم بشمارید. این شایسته نیست که کسی فقط واجبات انجام بده اصلا مستحبی انجام نده. این زندگی مسلمانی کامل نیست. زندگی کامل اسلامی اینه که اول واجبات بعد هم به مستحبات میپردازه. مستحبات یک بال دیگر پرواز انسانه. مستحبات تکمیل کننده نقص واجباته. ما که نمیتوانیم واجباتمون را از نظر اخلاص و حضور قلب و انگیزه های ایمانی خیلی دقیق انجام بدیم و لذا بسیاری از واجبات ما دارای نقصه. مستحبات نقص واجبات رو جبران میکنه. بنابراین اصل تقدم فرائض بر مستحبات، در این که بعد از اون مستحبات رو باید مهم شما، مستحبات میاد اونو تکمیل میکنه. حالا این سلسله رعایت سلسله مراتب در انجام واجبات و مستحبات این اصل ششمه. گاهی در خود مستحبات هم اینطوره، کسی اهل انفاقه، خب انفاق اول میگه خیشاوند خودت، اول همسایگان خودت. در اینجا آدم باید سعی بکنه که رعایت این درجات و سلسله مراتب بکنه، یا اگر بناست کمکی بکنه به اون کسی کمک بکنه که نیاز بیشتر داره. رعایت اولویت ها و سلسله مراتب این اصل ششمه، بسیار مهمه. عرض کردم متاسفانه گاهی ما رعایت نمی کنیم. بنده خودم مکرر مواجه شدم همونطور که عرض کردم با کسانی که وضع مالی خوب داره، حج بر او لازمه، باید ثبت نام بکنه به هر شکلی که میتواند حجش رو انجام بده، یادش این قضیه نیست. احیانا اون وقتی کارهای خیر مستحبی انجام میده، این کار غلط. نمیگیم کار مستحب رو انجام نده، بلکه گفته میشه که باید اول واجب رو انجام داد، بعد مستحبات میاد میشه مکمل، مستحبات میشه مکمل. در رسیدگی به فقرا مستمندی اونم همینطوره. اصلا انسان عاقل کسی است که در زندگی اولویت بندی داره. کسی که داره درس میکنه، مدیری که داره برنامه ریزی میکنه، باید اولویت ها رو ببینه. یه اصل عقلایی است. اگر کسی داره یه جایی رو میخواد آباد بکنه، باید اولویت ها ببینه چیه. در عبادت هم همینطوره، رعایت اولویت ها، سلسله مراتب و تقدم واجبات بر مستحبات، و بعد از اون توجه به این که مستحبات خیلی مهمه برای این که نقص واجبات رو جبران میکنه. در روایات داره میگه که شما قریب این مضمونه، وقتی که انسان 4 رکعت نماز میکنه، 4 رکعت نماز ما من اصلا تو چند دقیقه است. چه مقدار اون حضور قلب داریم و خود را در پیشگاه خدا مجسم میبینیم؟ کمه. به همین دلیل میگه مستحبات میاد اون ضعف اون عبادت شما را جبران میکند. این هم اصل ششم در عبادات. این 6 اصل در عبادات و انجام تکالیف عبادی. اصل 7 اینه که عبادات، حالا من سوال میکنم بعد اصلش عرض میکنم، عبادتهای ما، حالا چه عبادتهای بدنی مثل نماز و روزه و حج و امثال اینها، یا عبادتهای مالی مثل خمس و زکات و امثال اینها، چون عبادتهای ما بعضیش بدنیه مثل نماز و روزه، بعضی از عبادتهای ما مالیست باید پول خرج کرد مثل خمس و زکات، بعضی از عبادت ها ترکیبی از این دوتاست، یعنی متوقف بر مالم هست، مثل حج اینطوره، جهادم اینطوره که یه جوری باید خرجم کرد. به هر حال عبادت های ما بخشش بدنی محض، بعضی از عبادت ها نه، مال هم باید، اصلا خود پرداخت عبادته. خب عبادت ها همونطور که عبادت ها بعضیش واجبه بعضیش مستحب، سوالی که اینجا وجود داره تو بنده 7 میخوام عرض بکنم اینه که عبادت ها را باید جلوی مردم انجام داد، آشکار انجام داد، یا در خفا و نهان عبادت انجام داد؟ این سواله. آدم عبادت های مالی یا غیر مالی که انجام میده بیاد تو جمعیت جلوی مردم، یا اینکه بره تو خانه و در خلوت انجام بده؟ جواب این سوال اینه، اولا عبادت چه در آشکار انجام بشه چه در نهان، در هر حال قصد ما باید خدا باشه. اگر غیر خدا در عبادت شریک شد، هم کار حرام انجام دادیم، هم اون عبادت بی ارزشه. عبادتی دارای ارزشه که قصد خالص در این باشه، همونطور که قبلا عرض کردیم، باید اخلاص در عبادت رعایت بشه، وگرنه هیچ ارزشی در اون نیست. اما و همینطور میدونید که کار در آشکار انجام دادنم همیشه اینطور نیست که غیر خالص نباشه، منتها یه مقدار مشکل تره. آدم وقتی میخواد پولی رو به کسی بده بیاد جلوی دیگری به او بده، این در معرض بیشتر است نسبت به ریا و خودنمایی، اما کار مخفی دورتر است از این آفت و آسیب. این دوتا مقدمه رو داشته باشید. حالا من جواب اون سوال رو میدم. عبادت هایی که جزء زندگی یک انسان مسلمان است و در سبک زندگی اسلامی عبادت جایگاه بسیار برتر و مهم دارد، باید در علن باشه یا در خفا، جلوی روی مردم و در دید دیگران، با اینکه برای خدا باشه، ولی بیاد تو دید دیگران، یا اینکه آدم بره مخفیانه انجام بده. جواب این سوال این است، جواب این سوال اینه که بخشی از عبادت ها ترجیح داره که در آشکار انجام بشه. نماز واجب، واجبات خیلی وقتا همینطوره، نماز واجب ترجیح داره که بیاد توی مسجد و در جلوی مردم انجام بشه. نماز جمعه اصلا قوامش به اینه که در جلوی دیگ باشه، شعار اسلامه، شکوه ملته، مایه وحدت و انسجام جامعه است. جماعت و جمعه این در ذاتش اینه که باید بیاد علنی باشه، جلوی دیگران باشه. حج یک کنگره عظیم جهانیست برای امت اسلام که قوام حج به اینه که همه در کنار هم و در دید جامعه و جهان انجام بشه. بنابراین بعضی از عبادت هاست که لازمه یا راجعه و خوبه که بیاد در جلوی چشم دیگران انجام بشه. نماز واجب شما اگر از خونه بیاد تو مسجد، اونقدر ثوابش میره بالاتر. هر چقدر شما برید جایی که جمعیت بیشتر باشه، ارزش نماز به طور تصاعدی میره بالا. تصاعدیه دو، همونطور که در رساله ها دیدید در روایات آمده، میگه نماز جماعت شما اگر از 10 نفر گذشت، دیگه ثواب اون رو فقط ملائکه میتونن بفهمن یعنی چی. یعنی اجتماع مسلمین در نماز جماعت، در نماز جمعه، در حج و در جایی که برای شکوه اسلام سودمند است، این اجتماع و آشکار انجام دادن اعمال نه تنها جایز است بلکه خوبه و گاهی واجب میشه و موجب افزایش ارزش اعمال و ثواب در عملها میشه. بنابراین این قسمته که اسلام در واجبات الزام کرده، گاهی هم ترجیح داده که بیاد در مثل نماز و حج و اینها که بیا آشکارش کنه. اما در مستحبات و جاهای دیگری اسلام میگه برو در مخفی خفا انجام بده. خیلی این تقدس مآبی و اظهار مستحبات در جلوی چشم دیگران، این خیلی دیگه ترجیح نداره، مخصوصا در انفاقات. در انفاق میگه وقتی میخوای کمک به دیگری بکنی، سعی بکن کسی نفهمه تا آبرو و کرامت انسان مؤمن حفظ بشه. هیچ چیزی در عالم از شخصیت یک مسلمان بالاتر نیست. میگه کمک بکن، اگر تو غافل از این درد همسایه یا خویش قومت یا مردم باشی، تو از زندگی اسلامی دوری. اخلاق اسلامی اخلاق همدلانه و رسیدگی به دیگرانه، اما میگه تلاش بکنی رسیدگی تو مخفیش کن. بسیاری از مستحباتی مثل نماز شب و امثال اینها میگه اینا برو در خلوت انجام بده. اون روایاتی که در باب خلوت و عبادت در خلوت آمده مربوط به اینجاست. مثلا این روایت از امام صادق از آبایشون هست، از پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی. فرمودند اعظم العبادات اجرن اخفاها، پر ثوابترین عبادت ها اونیست که مخفی باشه. این نمیگه نماز جمعه، این نمیگه نماز جماعت، نمیگه حج، اونها که اصلا در ذاتش اجتماعیست، اونها در ذاتش برای شکوه و عظمت جامعه اسلامیست، باید در آشکار انجام بشه، اجتماع در اون باشه. اما وقتی که رسیدی به انفاق به دیگری، دستگیری از یک نیازمند و یا نماز شب و مستحباتی از این قبیل، میگه اینا مخفیش خیلی بهتره. البته اینجا یک تفسیر داره، گاهی بعضی از مستحبات هم میشه شعار اسلامی، اون وقت باز آشکار بودنش بهتر میشه. دعای کمی در مدینه در میان جمع، دعای ندبه، دعای کمی که گاهی میاد تو مسجد میشه شعار و موجب تربیت نسل جوان و جامعه و همبستگی بیشتر اسلامی میشه. اونجا باز در آشکار بودن ارزشش بیشتره. اما جایی که آشکار بودن را اسلام نگفته بیاری تو مثل جمعه و جماعت، بیاری تو مسجد، یک ارزش شعاری هم پیدا نکرده اون مستحب، اون رو میگه مخصوصا در کمک های مالی، میگه اینو ببر در مخفی و خفا انجام بده که ثواب اون بیشتره. بنابراین اسلام بخشی از عبادت ها رو میگه بیارید در جلوی چشم، بخشی از عبادت ها رو میگه آشکار بکنید. اینا مایه قوت قلب جامعه اسلامی است، موجب تربیت نسل جوانه، موجب شکوه و عظمت جامعه اسلامی است. اینا بیارید تو آشکار. بعضی از عبادت ها به خصوص قسمتی از مستحبات که از این قبیل نیست، شعائر نیست، میگه این رو ببرید مخفیانه انجام بدید. انسان مسلمان باید هر دو قسمش رو داشته باشه، یه قسمی و بخشی از ذکر و نماز و مستحب و انفاق رو آدم باید ببره در خلوت خود و خدای خود. برادران گرامی، خواهران اجمل، انسان وقتی که لحظه مرگ میرسد خیلی نیاز داره به یک پرونده پر و روشن. یه قسمتش باید در اونجا چیزایی باشه که خود شما و خدای شما از اون اطلاع داره. اینا خیلی ارزش داره، با همین هم میتونید خودتون رو آزمایش بکنید. کاری در مطب برای مریض کردی که هیچ که نمیفهمه، اینو نگه دارید، خدا براتون حفظ میکنه، یه جایی به دردتون میخوره. نفقه ای دادید به کسی، انفاقی کردید شما یه خانم یا آقا که هیچ که ازش مطلع نیست، اینو حفظش بکن، این ذخیره است. ما دو ذخیره لازم داریم، یه ذخیره پنهان که احدی از اون مطلع نیست یا کمتر کسی از اون مطلع. این گنجهای پنهان دست شما را هنگام مرگ و در قیامت میگیرد، گنجهای پنهان که هیچ قصدی غیر خدا اصلا راه نداره به اون. اینا یه فلز ناب و طلای بالای 20 عیاره، این خیلی ارزش داره. اما در این حال اسلام بخشی از سبد عبادات هم میگه باید بیاد جامعه اسلامی شکوه، جلال و عظمت امت رو نشان بده. بنابراین هم آشکارش لازمه هم مخفی، هر دوش هم در جای خودش. اما اون مخفی ها یک ارزش دیگری داره، مخفی ها یک ارزش دیگری داره و هر کسی نیازمنده به اون هم هست. اینم دو تا دیگه از شاخص های عبادات. ما تا اینجا هر شاخص در اعمال نیک و عبادات گفتیم، معرفت و آگاهی 1، اخلاص و انگیزه الهی 2، نشاط و سرزندگی و عشق به عبادت 3، 4 استمرار و مداومت بر عبادات، 5 کوچک شمردن کارهای خوب در برابر عظمت خدا، 6 اولویت گذاری در این عبادت ها و اول واجبات بعد مستحبات، و 7 هم این که ما هم بخشی رو باید در آشکار انجام بدیم ولی یه قسمتی هم گنج مخفی باید داشته باشیم در عبادت ها. حدود 6-7 دیگه اصل و قاعده هم هست که فرصت نشد انشاءالله در هفته های بعد عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. امير المؤمنين. وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم على عبادك وأمنائك في بلادك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران ارجمند و بزرگوار را به ذکر الهی، یاد مرگ و ذکر خداوند و شکر او در همه احوال و کسب تقوا و پارسایی در همه شؤون زندگی، شما و خودم را به همه این دستورات الهی و تقوای خداوندی سفارش رو دعوت میکنم. امیدواریم خداوند ابواب هدایتش را به روی ما بگشاید و همه ما را از بندگان عابد و خالص خود مقرر بفرماید. موضوع اولی که کوتاه به اون باید مجدداً هم اشاره بکنم، مسائل کلان کشور و همینطور اونچه که به حوزه مسائل هسته‌ای و مذاکرات برمیگرده. در دو هفته قبل هم اشاره کردم، امروز هم در جمع شما نمازگزاران ارجمند و در این پایگاه ایمان و عبادت الهی یادآوری میکنم که ملت ما و مردم ما میدانند، دشمنان هم بدانند، که ملت ایران هرچه انجام داده است در عرصه انقلاب و دفاع مقدس و سایر زمینه‌ها و همینطور در فناوری‌های پیشرفته در انرژی هسته‌ای بر اساس منطق، عقلانیت و قوانین بین الملل بوده. ملت ما این افتخار را داره، انقلاب شکوهمند اسلامی این افتخار را دارد که در عین شجاعت و قاطعیت و تلاش برای احقاق حق، همواره ما بر منطق و عقلانیت و قواعدی که تو دنیا وجود دارد عمل کردیم. تا الان هم میدانید ما یک قدم در مسائل انرژی هسته‌ای از کنوانسیون ها و مقررات موجود در جهان عبور نکردیم. مقام معظم رهبری به زیبایی تمام در اجلاس در جمع خبرگان فرمودند که اگر قدمی کوتاه آمدن در مذاکرات آلماتی، این قدم کوتاه آمدنی نیست، این یه بخش کوچکی از حقوق حقه ملت بزرگ ایران است که اونها پذیرفتند. اگر هم اونها بخواهند دنیا دچار بحران و یک شرایط سخت نشود، باید بیان پای حساب بنشینند، بر اساس قانون، منطق و مقررات با ملت بزرگ ایران تعامل بکنند. این یک نکته بسیار مهمه که ما حرکتمون در همه عرصه‌های علمی و دفاعی منطبق بر ضوابط عقلانی و منطق بوده و در حوزه انرژی هسته‌ای هم همینطوره. جوانان بزرگ ما، دانشمندان رشید ما، شهدای بزرگی که در این زمینه ما تقدیم کرده این، همه در خط مستقیم عقل و منطق و حقوق ملت بزرگ ایران بوده. این یک مطلبه که دنیا باید بداند. نکته دوم این است که در این حال دنیا این را هم باید بداند، ما با عقل و منطق حرکت میکنیم، اما بر اساس اون هر جا که لازم باشد این ملت بزرگ با تأسی به رهبری عظیم الشأن خود در دفاع از حقوق خود نهایت شجاعت و ایثار و تلاش خواهد داشت. هم دارای منطقه است، هم اونجا که لازم باشد 8 سال در برابر همه قدرت‌های عالم از خود دفاع میکنه. آمریکایی‌ها و مستکبران عالم اشتباه نگیرند، ایران را با هیچ کشور دیگر مقایسه نکنند. اینجا میلیون‌ها بسیجی داره، اینجا میلیون‌ها سرباز فداکار اسلام و حضرت ولی عصر داره. ملت ما بر سر نوامیس علمی و دینی خود اصلا کوتاه نمیاد، مقاومت میکنه، مذاکره هم بر اساس عقل و منطق و یک گفتمان درست هیچ وقت ما قطع نکردیم. این موضع روشن و قاطع ملت ایرانه. این را هم بدانید، همین الان 700-800 نماز جمعه در کشور ما اقامه میشه و اون همه میلیون ها بسیجی و انسان پاک و مخلص در کشور ماست. بر سر حقوق اصلی ملت و در دفاع از کیان و عظمت این ملت همه ما یکی هستیم. فرمانده این مسیر هم رهبری عظیم الشأن ما، هم منطق داریم، هم قاطعیت و شجاعت. شما هم دارای منطق نیستید، شما بر اساس منطق عمل نمی کنید. کشوری که سردمدار این توطئه‌هاییست که از جمله اون تحریم اخیر هست آمریکا، کشوریست که در 40-50 سال ابرقدرتی خود بیش از 100 جنگ در عالم برپا کرده، میلیون ها آدم کشته، کشورها رو اشغال کرده و هیچگاه هم در این مسیر حرف راست و درست نزده. الان هم شما حرفتون هسته‌ای که نیست، ما اعلام کردیم فتوای رهبری و بزرگان ماست، اما در منع سلاح هسته‌ای ما میگیم آجون اگر شما راست میگید کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل رو محو کنید، این که نوکر شماست، شما بیاید تسلیحات اتمی خودتون رو محدود کنید و محو کنید، ولی بذارید انرژی پاک و آزاد در اختیار همه ملت ها باشه. شما در مقابل منطق و عقلانیت قرار دارید. سازمان ها و نهادهای بین المللی هم مع الاسف در بسیاری از مواقع همراه با این قدرت های استکباری هستند. ملت های جهان و ملت ایران از سازمان ملل، شورای امنیت و سایر نهادهایی که در حوزه‌های انرژی هسته‌ای کار میکنن سوال داره. شما اگر حرف عقلی و منطقی میزنید چرا نمیرید سراغ همونایی که نوکر آمریکا هستن و قوانین و مقررات بین المللی رو نقض میکنن؟ برید تو این کشورهایی که نوکران آمریکا هستن، حقوق بشر نقض میشه، انتخابات نیست، آزادی نیست، کلاهک‌های هسته‌ای وجود داره، چنین چنان همه این چیزایی که شما فهرست میکنید و به ملت‌های آزاد دنیا توهین میکنید و تهمت میزنید در زیر دست خود شما نوکران شما انجام میدن. اگر راست میگید برید سراغ اونها. یک بار شما برید اونجا تا ملت‌های دنیا، افکار عمومی جهان باور کند که شما راست میگید. امروز هیچ ملتی و هیچ انسان آزادی و آگاهی نیست که شما رو باور بکنه. این پرونده کثیف و زشت شما در جلوی چشم جهانیان هست. برخوردهای شما برخوردهای سلطه‌جویانه است. روح قصه اینه که شما نمیتونید ببینید یک کشورهایی در گوش و کنار دنیا از زیر یوغ شما بیرون بیان، پرچم استقلال و آزادی رو بلند بکنن، اینو شما تحمل ندارید. اما بدانید در قصه ایران شما گیر افتادید و باید به فضل الهی طعم شکست را از ملت بزرگ ایران و آزادگان امت اسلام بچشید انشاءالله. نکته ایست و نکات مهمی است که دنیای استقلال باید بدونه، مردم عالم هم بدانند که ملت ایران ملتی هوشیار، بصیر، قاطع، شجاع و دارای منطق و عقلانیت. ملت ما هم به خوبی همه چیز را می‌دانند. در 22 بهمن ملت ما نشان دادند که خیلی بزرگند، خیلی هوشیارند، خیلی آگاه هستند. در کشاکش تحریم ها و موج های گرانی و سختی هایی که رویاروی ملت ماست و در حالی که برخی از مسئولین قدر این ملت را نمی دانستن و کارهای اشتباهی انجام دادن، ملت ما نشون داد از همه هوشیارتره، شرایط بین المللی را می فهمه. 22 بهمن 91 یک نقطه عطف و یک نقطه متلعلع و درخشان در تاریخ ملت ما، انقلاب ما بود. ملت ما آمد همه این خردریزا رو گذاشت کنار، یک حقیقت تابناک و بزرگتری را دید و همه آمدن پای کار. این نهایت هوشیاری ملت ما بود. این حضور در صحنه باید ادامه پیدا بکنه. این یک. دو، انتخابات های پیش رو باید با کمال هوشیاری مورد توجه قرار بگیره. نکات بیشتر اون رو در خطبه های آینده عرض خواهم کرد. سوم، تلاش علمی و اقتصادی ما باید مضاعف بشه. امسال رهبری رو این تاکید کرده بودن، اقداماتی شد اما کافی نبود. مسئولان ما عمق شعار رهبری رو درک نکردن. در اقتصاد ملی، سرمایه ملی، کار اقتصادی باید زمینه رو برای فعالیت اقتصادی باز کرد و کار علمی را افزایش داد. ما دانشمندان جوان و عزیزی داشتیم که در شرایط تحریم و با دست خالی به انرژی‌های بزرگ پیشرفته دسترسی پیدا کردند. امروز در همین جمع پدر یک شهید بزرگی از همین دانشمندان عزیزمون حضور داره. ما این تلاش علمی و اقتصادی را باید مضاعف بکنیم. سه، چهارم، مدیریت بحران باید انجام بدن. مسئولان ما باید در کنترل قیمت‌ها، در اداره صنعت و در اداره کشور با یک نگاه اساسی‌تری برنامه‌ریزی بکنن و تلاش بکنن، که البته اقداماتی هم کردن. اونچه که انجام دادن قابل تقدیر و تشکر، انشاءالله بیش از این به این نکات توجه بکنن. نکته و محور دومی که باید عرض بکنم، هفته احسان و نیکوکاری است. کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر، نهادهایی هستند که به طور رسمی در خدمت محرومان و مستمندانند. چند هزار خانواده تو همین شهر و چند میلیون در کشور زیر پوشش این نهادهای حمایتی هستند. در کنار اون البته مؤسسات و مردم خیر تلاش‌های خوبی می‌کنند که باید از همه اینها تشکر کرد. اما اونچه که مهمه اینه که در فرهنگ ما توجه به نیازمند و محروم باید عمق پیدا بکنه. روح همبستگی ایمانی و توجه به نیازمند، محروم، یتیم باید در جامعه ما همواره زنده باشه. سیاست های کمیته این است که مردم محور باشه، خود اتکایی ایجاد بکنه، توانمندسازی انجام بشه. اینا باید انجام بشه، اما در کنار اینها باید اون کسانی که نمیتوانند مورد عنایت و توجه قرار بگیرند. شرایط سال جدید در پیش رو هست. باید حتما ما به احسان و نیکوکاری، به خیشان و نزدیکان، به همسایگان، به یتیمان، به محرومان، کسانی که میتوانند توجه بکنند. کم نمیشه از شما. ریالی که شما از سرمایه‌تون زدید، اونایی که در زندگی متوسط به بالا دارن این رو در پیش خدا دارن ذخیره میکنن. این فرهنگ همبستگی و رسیدگی اقتصادی باید توسعه پیدا بکنه، مخصوصا ایام نوروز که خب انتظاراتی وجود داره و توقع بیشتری است. محور سوم درختکاری است که بر این مشکل مثلا با تاکید بکنیم. به هر حال میدونید کشور ما در حوزه محیط زیست و فضای سبز با مشکلاتی مواجهه، دنیای امروز با این مشکل مواجهه. یکی از 7-8 مشکل اصلی کل بشریت امروز محیط زیست سالمه. تحولات صنعتی که رخ داده و عوامل دیگری که در کنار اون هست موجب شده که بشر با یک مشکل جهانی به عنوان محیط زیست مواجه بشه. مشکل محیط زیست، کاهش منابع آب، کاهش فضاهای سبز، آلودگی های متعدد در فضا و هوا، اینا مشکلات بشری است. در همه عالم هست، در کشور ما هم هست، در منطقه ما هم هست. و مناطقی مثل استان یزد و مناطقی مثل این شهرستان در معرض آلودگی به خاطر صنعتی است و این مسئله مهمه که صنایع در مصرف آب و در فضای حفظ فضای کارخانه ها از آلودگی باید دقت بیشتری بکنن، این آلایندگی را باید کنترل بکنن، این وظیفه اونهاست. از اون طرف فرهنگ عمومی ما باید این باشه که درخت و سبزی و باغ را حفظ بکنیم. اگر این روزنه هایی که الان در شهرها و مناطق و روستاهای ماست اینها اگر بسته بشه، یعنی در واقع داره ریه تنفس شهر و روستا داره از بین میره. فضای سبز، درخت، ولو یک درخت در یک گوشه، این کمک میکنه به تنفس سالم مردم و مناطق روستایی و شهری. ولذا در این ایام باید هم حفظ درخت ها، هم درختکاری، حفظ منابع طبیعی، به اینها با توجه بشه. خب در این زمینه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و خود مردم، کشاورزان، باغداران، اینها خدمات خوبی انجام میدن، اما باید این بیاد در فرهنگ مردم. کارخانه ها و صاحبان صنایع آلایندگی ها را باید جدی بگیرن. شما هزینه هم اگر باید بکنید باید انجام بدید تا آلایندگی ها را کاهش بدید. صاحبان صنایع مصرف آب را باید کنترل بکنن. از اون طرف ما ایجاد فضای سبز، کاشت درخت و نهال و حفظ باغات و مزارع مهمه. خب دولت اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام داده. اون کارگروه کشاورزی که در استان و شهرستان ها تشکیل میشه با اختیارات خوب، یک اقدام مبارکی بود، باید از اون استفاده بشه. کشاورزی توسعه پیدا بکنه، باغداری حفظ بشه و با قناعت باید این استان خودش را و همه کشور حفظ بکنه. محیط زیست مشکلی است که اگر فکرش نکنیم آینده دیر خواهد شد و مصیبت هایی بر سر ما خواهد آمد که قابل تصور نیست. محور چهارم مسئله آب در استانه. مستحضر هستید که در چند هفته قبل کسانی خرابکاری کردند در خط انتقال آب از مناطق دیگر کشور به استان یزد، ایجاد اختلال کردند. اون کار زشت و بدی بود، برای اینکه مسئله آب مسئله ملی است، منابع کل کشور برای همه ملته. و اینم همه ملت و استانهای دیگه و دولت بدانن مردم یزد با قناعت خودشون دارن جلوی پیشرفت کبیر را میگیرن. حفظ این استان و مناطق کبیری و کبیر مرکزی ایران، این برای همه کشور مؤثره. اگر حیات در اینجا باقی بماند، اگر کشاورزی در اینجا باقی بماند، استانهای دیگه هم حفظ خواهند شد. اینجوری نیست که بگیم حالا یزد آب ندارن برن جای دیگه. مردم یزد و استانهای کبیر مرکزی کشور، اینها حافظان منابع طبیعی و حیات و زندگی سالم کل کشورن. اگر در یزد آب نباشه، کشاورزی نباشه، تلاش نباشه، معناش اینه که اینجا کبیر بیاد جلو. و معناش اینه که همینجور برو به سمت اصفهان و بره تا تهران و بره تا شمال. بنابراین مردم یزد با قناعت خودشون، با بزرگواری خودشون، در حقیقت پیش قراول مبارزه با کبیر و حفظ حیات در کشور هستن. اینو با مردم عزیز در عزیز ما در استانهای دیگه اینو بدونن، دولت هم باید بدونه این مطلب را. البته این مشکل بدی بود، انجام شد، داره معالجه میشه، به زودی هم آب مجدداً وصل خواهد شد، اما این زنگ خطری بود برای اینکه اون خط دوم انتقال آب که در سفر مقام معظم رهبری ایشون هم فرمانش دادن، اقداماتی هم از سوی دولت و استانداری انجام شده، اما کافی نیست. البته من میدانم که استانداری دنبال میکرده قصه را، اما ما از وزارت نیرو و از دولت میخواهیم این حرف همه مردم یزده، این سخن همه مردم کریم نشین هست که خط دوم انتقال آب باید جدی گرفته بشه، سعی هم بشه آب از مناطقی بیاد که به استانهای دیگه هم آسیب نزنه. ما البته همه استانها برامون عزیزن، به همه هم باید خدمت رساند، اما در یزد اینو دولت بداند که مردم علی رغم صرفه‌جویی در اولیات خودشون نیاز به آب دارن و عمده این آب هم عمدهش در شرب و نیازهای اولیه مصرف میشه و خط دوم انتقال باید جدی گرفته بشه. پیام این حوادث اخیر اینه که خط دوم انتقال که البته یک پروژه بسیار عظیمیه، چند هزار میلیارد خرج داره، ولی به هر حال کاریست که با دولت انجام بده و مسئولان استان هم پیگیری بکنن. البته صرفه‌جویی و قناعت در مصرف آب هم در هم بخش شرب و مصارف خانگی و هم در بخش صنعت بسیار مهمه. یک قطره آب هم مایه حیات در این منطقه و باید اونو مهم شمرد. و محور ششم هم ما پنجم حوادثی است که برای شیعیان مظلوم و مسلمان ها در عالم رخ میده. این حوادث قلب هر انسانی را به درد میاره، مال اثر با پشتیبانی آمریکایی ها و با فریب خوردن کسانی که عقل ناقصی دارن و ارزش اسلام و وحدت اسلامی را نمیدانن، گروهایی که در عالم پیدا شدن در زیر عنوان های مختلف که علیه شیعه، علیه مسلمان هایی که هم عقیده با اونها نیستن، دست به خشونت های زشت و تند میزنن. پاکستان یک کشوری است، دومین جمعیت شیعه در پاکستان مستقره، شیعه در کنار همه مسلمان ها همیشه به پاکستان خدمت کرده، شیعه هر جای عالم باشه خدمتگزار اونجاست، شیعیان در هر کشوری که باشن همراه اون کشورن. همین شیعیان ما در کشورهای مختلف همه جا مردمانی پاک و در کنار سایر مذاهب هستن، کسانی با خشونت با اینا برخورد میکنن. فجایعی در این یکی دو سال اخیر انجام شده در پاکستان و مناطق دیگه مثل بحرین و جاهای دیگه که واقعا دل هر انسان مؤمنی را و مسلمانی را به درد میاره. ما اعلام همبستگی میکنیم با اونها، ملت ما همراه اونها هستن، اما ما مصلحت امت و وحدت امت و مصالح کشورها را رعایت میکنیم. این منطق ایران، منطق انقلاب اسلامی است، منتها تقاضامون اینه که علمای اهل سنت، دولت‌های کشورهای اسلامی اینا تلاش بکنن و این شر را از سر شیعیان در دنیا دور بکنن. فردا هم حوزه‌های علمیه در سراسر کشور برای اظهار همدردی با ملت مظلوم پاکستان و شیعیان پاکستان تعطیله، که امیدواریم این اعلام مواضع ملت بزرگ ایران موجب توجه بیشتر دولت مردان در کشورهای اسلامی باشه و همینطور خشونت طلبان و گروه های تند رو بدانند که مصلحت خود اونها هم این نیست، مصلحت کشورهاشون هم این نیست، مصلحت امت اسلام هم این نیست. و شیعیان با صبوری مشکلات رو تحمل میکنن، اما این یک حدی داره و باید توجه به این نکته بکنن. خب ما در پایان مع الاسف در هفته گذشته ضایعه سختی به منطقه ما وارد شد و برادر عزیز روحانی فاضل و بسیار خدمتگزار با جناب آقای یحیی زاده نماینده محترم میگذرد هفت با مریضی سختی مواجه شدند که من همینجا باید هم واقعا از خدمات ایشون، تلاش های مستمر ایشون، روحیات بسیار خوب و مردمی ایشون به عنوان یک روحانی بسیار شاخص و برجسته باید واقعا هم یاد بکنیم و حقیقتا همه ما باید دعا بکنیم برای سلامتی ایشون. شرایط بیماریشون بیماری خب مغزی بود و حساس و دشواره، اما دیروز که من یادتی داشتم یک امیدهایی پیدا شده و نیاز به دعا داره. من اینجا تشکر میکنم از مردم یزد، مردم تفت، مردم میبود، مناطق دیگه، مسئولان محترم که با دعای خودشون، با احوال پرسی خودشون اظهار محبت کردن. و در پایان هم باز هم از همه میخواهم که دعا بفرمایید که انشالله این وجود ذی قیمت سالم بمانند و آماده برای خدمتگذاری بیشتر به مردم. و در پایان هم ما 10 مرتبه آیه شریفه امن یجیب را برای شفای همه مریضان، استجابت دعاها و به ویژه شفای این برادر و مسئول عزیزمان قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب من در پایان از به مهمانان عزیزمان و همه شرکت کنندگان به ویژه مهمانان عزیزمان جناب حجت الاسلام المسلمین آقای عمری فرزند اون عالم بزرگوار در مدینه که در نماز جمعه حضور دارند و همینطور به پدر بزرگوار شهید احمدی روشن خیر مقدم عرض میکنم و از همه دوستانی هم که مقدمات برگزاری نماز را در اینجا فراهم کردن تشکر میکنم. مردم عزیز، مسئولان، بخشداری، دهیاری، شورا، خیرین، هیئت امنا و بزرگواران این منطقه صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. من دیشب گزارشی از بخشدار محترم راجع به اقداماتی که در طول این چند سال اخیر در بفرویی و حسن آباد انجام شده گرفتم که فرصت نشد به اون بپردازم. لازمه که تشکر بکنم از همه مردم خوب و خونگرم بفرویی که علمای بزرگ داشته، شخصیت‌های خوب داشته، مردمان بسیار با صفا و صمیمی و فعال و کوشا داره. صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم. به حمد الله در یک حوزه‌های مثل بحث آب و مخزن و لوله‌کشی، احداث راه و خیابان و همینطور در توسعه دانشکده قرآن و تأسیس مدرسه تیزهوشان، بخش‌های کشاورزی، میراث فرهنگی و قسمت‌هایی از این قبیل اقدامات خوبی انجام شده که خیلیش خود مردم اینجا واقعا تلاش کردن. مردم پیشگام و فعال در عرصه‌ها داره، خودشون شورا تشکیل میدن، نمیدونم شوراها دارن، تشکیلات دارن، مؤسسات دارن، خیرین خوب در اینجا و تهران دارن. به هر حال ما تقدیر و تشکر میکنیم. همینجا هم البته به بخشداری، فرمانداری، دهیاری، شورا و مسئولان هم تاکید میکنم که این منطقه هم بفرویی هم حسن آباد باید واقعا بیش از این رشد و ترقی بکنه. انشاءالله مصوبات دولت هم اجرا بشه، اون هم زمینه برای پیشرفت بیشتر خواهد شد. البته ما اون مصوبات و چند موضوع مسئله فولاد و چند تا چیز دیگه هم هست که انشاءالله همچنان دنبال میشه و امیدواریم که هم با سلامت جناب یحیی‌زاده باز ایشون هم در خدمت این فعالیت ها باشن و هم همه ما دنبال بکنیم که انشالله اون محورها به نتیجه برسه. بفرویه برای ما عزیزه، و اقداماتی که شده برای ما جای تقدیر و تشکر داره، اما بیش از این باید برای این منطقه انشاءالله کار بشه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية صدق النية إرحال الحرمة. خدایا از تو سپاسگزاریم، باران رحمتت را بر ما نازل کردی، باز هم از تو میخواهیم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. الطافت را از ما دریغ مدار. همه مریضان، جانبازان، به ویژه برادر و سرور ارجمندمون جناب حاجی یحیی زاده را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا همه شهدا، شهدای گرانقدر دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، شهدای فناوری‌های پیشرفت انرژی هسته‌ای را با وسیله امام بزرگوارمون را با شهدای کربلا مشهور بفرمایید. جانبازان و مریضان را شفا عنایت بفرمایید. خدایا همه درگذشتگان، درگذشتگان این جمع، علمای درگذشته از این منطقه، شهدای این منطقه، خیرین بزرگواری که در این منطقه همراهی میکردن با طرحهای خوب و خیری در اینجا و از دنیا رفتن و انبات و درگذشتگان ما و این منطقه و این محل را مشمول رحمت و عنایت و مغفرت خود قرار بده. همه خدمتگزاران مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما. سلام و درود ما را به محضر حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما. فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.